خب مسئله که گذشت پیرامون این قسمت از مسئله بود، آیا خوردن و آشامیدن شامل خوردن و آشامیدن متعارف در جامعه می شود؟ نان، آب، برنج، گوشت و امثال اونها رو میگن خوردن و آشامیدن؟ روزه باطل میشه اگر کسی بخوره، یا نه خوردن خاک، خوردن خون، اونها نیز روزه را باطل میکنه. مسئله این بود، اونها نیز روزه را با فرقی نمیکنه، مطلق آیه و روایات اطلاق داره. استدلالات دیگری هم عنوان و مطرح شد. پس از آیات و روایات دقیقا استفاده کردیم، خوردن متعارف و غیر متعارف فرقی نمی کنه. استدلال هم شد به قضیه و به جریان تربت حضرت ابی عبدالله الحسین علیه السلام که روایتش هم خوندیم. حالا بعضی ها آمدن به نفع سید مرتضی، البته اونم باز منصوب به سید ها، ثابت شده نیست، که نخیر خوردن و آشامیدن معهود در جامعه روزه را باطل میکنه. اگر کسی خاک بخورد، اگر کسی خون بنوشد، اگر کسی از عصاره‌های درختان و گیاهان بنوشد و بمکه آبش، و روزه را باطل نمی کند. چند تا استدلال کردن. استدلال اول حدیث و روایت حصر مفترات روزه. اگر یادتون باشه در ابواب و ما یمسک و عنه صائم 9 روایت آمده، چیزی که روزه را باطل می کند. اونجا فرمودن سلاستون، بعض روایات اربعتون، اینا را جواب دادیم. سلاسه و اربعه تفاوتی با هم ندارن، به اعتبار جنبندی است. هر کسی اجتناب بکند من از سلاسه، خوردن و آشامیدن، این دوتا را یکی حساب میکنیم. خوردن و آشامیدن از یک جنسن، و مسئله جماع و مسئله غسل ارتماسی، ارتماس سر و گردن و زیر آب فرو ببرد و اینها، اینها روزه را باطل میکنه. ما بقی اشکال و ایرادی ندارد. طبق این روایت ما به این نتیجه برسیم اگر کسی خوردن و آشامیدن ازش اجتناب کرد و نخورد، این پیداست، همون خوردن و آشامیدن عرفی و متعارف رو داره بیان میکنه. خود به خود خوردن خاک بیرون از اینجا، استثناست. خوردن و نوشیدن خون استثناست، بیرونه. این روایتیم که این 4 مورد روزه را باطل میکنه. حصر دارد، به خاطر حصرش ما میفهمیم. آخه خوردن خاک رو کسی که نمیگه، نوشیدن خون را که کسی بیان نمیکنه که روزه درسته، باطله و امثاله. اونا بیرونند و اینها. استدلال به این روایت. 2 جواب حضرت آیت الله خویی از این روایت داده. 1 این روایت اصلا حصرش در ارتباط این موضوع نیست. حصر، حصر اضافی است، نه حصر حقیقی. سلام علیکم، سلام علیکم. حصر اضافی چیه؟ این روایت آمده میگه اگر شما از این 4 مورد پرهیز و اجتناب کردید، خوابیدن، تفری کردن و امثال اینها روزه را باطل نمی کند. شما میخوای روزت درست باشه، از اینها اجتناب بکن، ولی کاری به تفسیر خوردن و آشامیدن نداره. و این درست استدلال آیت الله خویی. واقعش هم همینه، نمیخواد بگه خوردن و آشامیدن حلال روزه رو باطل میکنه، ولیکن حرام روزه رو باطل نمیکنه. خیلی عجیبه، کسی بره 1 کیلو خون سر بکشه روزش باطل نیست، ولی اگر بیاد از حلال آبی را بنوشد روزش باطله. روایت اینو میخواد بگه، اصلا کاری به خوردن و آشامیدن متعارف و غیر متعارف نداره تا او را ما بیایم قید بزنیم، تخصیصش بدیم و اینها. تخصیص در برابر خابیدن و امثال اون قضایاست. گرفته خابیده، اتفاقا در عالم رؤیا محتلم شده، بلند شد دید محتلم است، این روزش درسته، روزش باطل نیست، فقط برای نماز باید بره غسل بکنه. و الا اگر نگال ما نماز رو نمیخونی، نمیخواد نماز بخونی، روزش درسته، کاری به روزه ندارد، چون روز بوده و در روزم خواب دیده و شیطونی شده و معتلم شده و امثال اینا. پس این یک استدلال، اصلا این روایت ربطی به خوردن و آشامیدن معمول و غیر معمول نداره. این روایت اون نوم و عرض کنم جنابت در روز و امثال اونا را بیرون بکنه. جواب دوم، این روایت که طعام را دارد، شرب را دارد، نمیخوان طعام به معنی المطعوم را بگوید، بگه مطعومات، اونی که در بیرون مطعومات مردم چیه، مشروبات، مشروبات مردم چیه، اصلا کار به اون نداره. طعام و شراب معنی مصدری دارد، یعنی خوردن، شرب یعنی آشامیدن. این روایت میگه شما اجتناب بفرمایید از خوردن و آشامیدن. خب خوردن و آشامیدن خاک باشه، شراب باشه، خون باشه یا آب باشه، فرقی نمی کند. بله اگر مطعوم و مشروب بود، خب معلومه مطعوم و مشروب عرف جامعه حلال هاشه، نه اینکه شراب و خون و اونو بگه مطعوم و مشروب بگه، نه معنی مستری داره. حالا اینجا یه شوخی هم بکنم، خب الطعام و شراب رو ایشون معنی مستری گرفتن، بعد نسا رو چیکارش میکنن؟ چون داره الطعام و شراب و نسا، حتما علالقادون زن جماع او را داره بیان میکنه و اینها. اینو شوخی کردم ها، در نسا معنی مستری معنی نداره، نسا اسم جمع، جمع نیست دا، اسم جمع. چرا جمع نیست؟ اسم جمعه. از آقای فتایی بپرسم، میخنده اون وقت. بله مفرد نداره، بله نسا مفرد نداره، امرأت مفرد داره، امرأه، گرچه ممکنه بگین در امرم جمع نداره مقابل نسا و امثال اینا، چون مفرد نه، هر چیزی هر جمعی که مفرد نداره بهش میگه اسم جمع، اون مثلا معنی نداره، از بحث ما بیرون است. و اینها چهارمیم فرو بردن سر در آب، اونم معناش معلومه، معنی مستری داره و امثال اینها. پس این دو جواب از آنان که خواستن از نظریه سید مرتضی دفاع بکنند و اینها. پس این جواب این روایت. و یستدل له اخرى به مسئله ذباب، از امام سلام الله علیه سوال شد، مگسی وارد حلق من شد، برای پایین روزم چطوره؟ حضرتم بودن روزت درسته، انه لیس من الطعام، میگم ببینی مگس چون خوردنش حرامه، چون معهود و متعارف نیست، حضرت او را جزء طعام حساب نفرمودن، فنده انهو لیس من الطعام. آیت الله خویی از این روایت هم جواب میدهد، جوابی کهشون ده اینه، انهو لیس من الطعام یعنی اختیاری نبوده است، غیر اختیاری بوده، چون راوی سوال کرد مگسی آمده وارد حلقم شده، خب اونجا اگه گرد و غبارم بیاد وارد بشود، اگر غذا هم بیاد یه مرتبه وارد حلق بشه، مثلا غذا را مادر چشیده برای بچه، یا غذا درست کرده برای دم افطار میچشد که نمکش زیاد نباشه یا کم نباشه، یه مرتبه اون آبی را که آورده داره میچشه وارد حلق میشه، اطمینان داره وارد نمیشه، اون که روزه درسته دیگه. این انه لیس من الطعام یعنی این غذا خوردن حساب نمیشود. و الا سوال، اگر کسی بیه نیم کیلو مگس بخورد، آیون چی میگن، روزه شرسه یا باطله؟ نیم کیلو مگس بخورد نه وارد حلق بشود، خب همه میگن روزه باطله، آخه اینجا معنی نداره، ما بگیم روزه درسته و اینا، منظور از انه لیس من الطعام این معنی باشد و اینها. ولی واقعا این جواب حضرت آیت الله خویی سرراسته. اگر کسی به ایشون عرض کند، به ایشان بگوید حضرت در این روایت استدلال نفرمودن، بفرماین انهو غیر اختیارین، به غیر اختیار وارد شده، خب این در اون باب باید مطرح بشه این روایت، اگر انسان غفلتن غذا وارد حلقش شد، آب آمده داره استنشاق میکنه، آمده مزمزه میکنه، دهان را میاد بشوره، یه مرتبه آب وارد حلق شد، یعنی اونجا هم انهو لیس من الطعام امام اینجوری بیان میفرمودن، یا نه به غیر اختیارن بوده. حضرت در اینجا اونگونه صحبت نفرمودن، فرموده انهو لیس من الطعام. از این روایت استفاده بکنیم، مگس خوردن جزء طعام نی وارد حلق شده و اینها، منتها قرینه دارد، قرینش این است که میگه مگس وارد حلقم شد. اگر از امام سوال میکرد یا ابن رسول الله اگر روزدار مگس بخوره، یه دونه، پنج تا، ده تا، روزش چطوره؟ بازم امام میفرمودن انه لیس من الطعام اینجا، یا نه این وارد حلق شد و رفته دیگه، شما هم که نیت خوردن نداشتی، قصد طعام نداشتی. انه لیس من الطعام، نه لیس من المطعوم، انه لیس من الاکل، این دیگه از مسائل خوردن نیست، چون اراده نکردم مورد خوردن برش صدق نخواهد کرد. اینم جواب از این حدیث و روایت. حالا اجازه بدید قبل از اینکه آقای آسد مهدی چند خطی برای ما بخوانن، من روایات این باب را بخونم، یادداشت کردم اینو، اون روایت حسر وسائل الشیعه جلد دهم، حدیث دوم، نه تا حدیثه، حدیث دومش ابواب و ما یمسک عنه الصائم، چیزی که روزدار بس ازش اجتناب بکنه. باب اول روایت این است، عن محمد ابن مسلم، روایت سندش هم عالیه، هیچ بحثی خدشه‌ای نداره، هیچ که خدشه نکرده. قال سمعت ابا جعفر علیه السلام، از حضرت امام باقر سلام الله علیه شنیدم، یقول که می فرمودن، این که میگه سمعت از حضرت، گویان که تکراری در کار بوده سمعت، اما میتونیم هم بگیم نه تکراری در کار نبوده، اونی که میگن تکرار را میرسوند کانه هست، اگر فرمودن کانه یقول، کانه للاستمرار، کانه یقول در کانه، این معنی وجود داره، اما در سمعتو رأیتو این معنی وجود نداره، لذا میگن رأیتو غیر مره، یه نظیرم دارد، حضرت امام صادق حضرت امام موسی بن جعفر سلام الله علیه فرمودن از امام صادق علیه السلام پدرم شنیدم، لقد سمعت ابی غیر مره، ببینید شنیدم اما غیر مره، متعدد پدرم فرمودن عالم اهل بیت، ان عالم آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم لفی صلبک. ای کاش او را زیارت می، لیتنی ادرکتو، زیارتش میکردم. چون میدونی 6-16 روز حدودن، حالا ما ماه را نمیدونیم، 29 روزه بوده 30 روزه بوده که بگیم 17-16، ای کاش لیتنی ادرکتو، زیارتش میکردم، او را میدیدم. چون امام رضا علیه السلام و سلام 28 سفر به شهاد، از کم آخر ماه سفر به شهادت رسیدن، ما کم باشه 29، کم نباشد 30، آخر سفر به شهادت رسیدن، امام صادق سلام الله علیه، عرض کنم خدمت شما، دارم بالعکس بیان میکنم، امام رضا سلام الله علیه 11 ذیقعدت الحرام عرض کنم به شهادت رسیدن، امام رضا سلام الله علیه تولدشون 11 ذیقعده، امام صادق علیه السلام 25 عرض کنم ماه رجب بود و اینها، 25 شوال بود، 25 شوال امام صادق علیه السلام به شهادت رسیدن، 11 ذیقعده امام رضا علیه السلام متولد شدن. بینشون اگر تمام حساب بکنیم ماه را، شوال را، 17 روز، اگر تمام حساب نکنید 16، حالا 16 17 روز فاصله بوده و اینا، اونجا فهمیدن لقد سمعت غیر مره، میان 25 شوال و تولد 11 ذیقعده از همون سال بوده ها، نه سالای بعدی، سالشون تفاوت نداشته و اینها. حالا روایت اینه، لا یزر صائمه ما سنه، به روزدار ضرری نمی رساند، هر کاری را انجام بده، منتا اذج تنبه سلاس خسال، از سه خصلت اجتناب و پرهیز کنه، الطعام و شراب و النساء و الارتماس فی الماء، خوردن و آشامیدن. در این روایت سلاس که داره خوردن و آشامیدن یکی حساب فرمودن، در اون روایت که اربع داره خوردن یک، آشامیدن دو، نسا سه، ارتماس چهار، لذا قابل جمع، الطعام و شراب و النساء الجماع و الارتماس فی الماء، فرو بردن سر در آب، حالا نیت غسل باشه غیر غسل فرقی نمی کنه. این روایت صفحه 31، این یه دونه روایت رو من یادداشت کردم، اون روایت چهارتا هم داره، بعد آیت الله خویی جواب از این روایت دادن، چون خود این روایت داره میگه پس این که لا یزر صائم ما سنه ازش تنه و سلاسه الطعام و شراب، یعنی المطعوم و المشروب، همین نوشیدن و همین خوردن، مطعوم اسم مفعول، مشروب اسم مفعول، او روزه را با... خب مطعومات و مشروبات مردم چیه الان؟ معلومه حلال هاست دیگه، خاک که نیست، خون و شراب و امثال اینا رو که نمیخوام بگویند و جزء مطعومات و مشروبات، که آیت الله خویی فرموده این حصرش اضافیست نه حقیقی، میخواد بقیه را مثل نوم و جنابت در روز اگر معتلم شد و تفریح کردن و امثال مسواک زدن و امثال اونا رو داره بیان میکنه، هیچ ربطی به اصل طعام و شراب نداره، وانگهی طعام و شراب منی مستری دارد، خوردن و آشامیدن، در عرفم میگم فلانی خاک میخورد، خوردنه، خون میخورد، خوردنه، مثلا میرود قصابی، اصلا سابق اینجوری میگن بوده، الان من نمیدانم، بیخبرم، شاید یواشکی بعضی قصابی این کار رو بکنن. بیزتین گوسفندارا از یه هفته قبل میگه برای من جمع کن نگه دار. بیزتین خب حرامه دیگه، بیزتین رو جمع میکنم میخورن دو اینها، مردم میخورن، حالا بنوان مداواست یا بنوان که برای حمام رفتن میخواد قوی بشه و امثال اینا، این فعل حرام رو انجام میده. خرچنگ نمیخورن. بوشهر میگذن بابا ما اصلا نمیدونستیم این مسئله را، معمولیه میرن کنار دریا و رودخونه ها، خرچنگ را اصلا میریم سید میکنیم و میخوریم، کباب میکنیم میخوریم و امثال اینها. اینا خوردن دیگه، آشامیدنه. عرف میگن خوردن، عرف میگن آشامیدن. چی میگن پس؟ پس اینا را عرف نگوید خوردن آشامیدن، پس چی را میگه خوردن آشامیدن؟ این دو روایت پس از تام و بشرا من این مستری داره، حصرش رفتی به اینجا نداره، حصرش مال خابیدن و مسواک زدن و امثال اونا را داره بیان میکنه. اما روایت عرض کنم خدمت شما زباب، باب 39، این روایت باب اول، باب 39 همون جلد دهم ها، جلد دهم در 30 جلدی ها، هفتم در 20 جلدی ها. باب و عدم بطلان صوم به وراد نخامه و دخول ذباب بالحلق. بابیست که روزه باطل نمی شود اگر کسی آب دماغش دیگه نخامه است بالا کشید و خورد، مطالا بحث وارد حلق بشود و بخورد یا نه از همون بالا وارد شد و امثال اونها. سرما خورده حسابی هی دماغشون میکشه بالا، حسابی که کشید بالا دیگه وارد فضا و بدن میشه، اینو بعدن باید بخوانیم. و دخول مگس در حلق، روایت عن قیاس ابن ابراهیم عن ابی عبدالله علیه السلام، روایت از امام صادق علیه السلام، فهمدن لا بأس ان یزد ور صائم نخامته. این روایت فقط نخامه را میگه، اما روایت دوم ذباب را هم داره. عن مسعد ابن صدقه عن ابی عبدالله علیه السلام عن آبائه علیه السلام ان علیان علیه السلام سئل عن الذباب، از ذباب و مگس سوال شد. یدخل حلق الصائم، ببین نمیگه خوردا، وارد حلق روزدار شد، روزه بود یه مرتبه آمد وارد حلق شد. قال لیس علیه قضاء، قضا نداره چون اختیاری نبوده، لانه لیس به طعام. استدلال که این روایت میگه لانه لیس به طعام، پس خوردن مگس جزء مطعومات نیست، ایشون همون جواب رو دارن میدن در اینجا، لانه لیس به مطعوم، نه لیس به اکل و شرب و امثال اینا. بعدم جهتش این است که به غیر اختیارن بوده، یدخل حلق الصائم. همین روایت رو شیخ طوسی با سلسله سندش از هارون ابن مسلمم نقل کرده. شیخ طوسی که نقل میکنه تهذیب جلد 4 صفحه 326. خب اینم روایت که خواستیم بخونیم اینا که با روایت هم یه مقداری آشنایی پیدا بکنیم. حالا در خدمتم. نعم ربما یستدلو.
بسم الله الرحمن الرحیم. ربما یستدلو لما نصب الى السید من الاختصاص بالمأکول و المشروب العادیین تارتن. بله چه بسا استدلال می شود به آن چیزی که نسبت داده شده است به سید مرتضی از این که اختصاص دارد. این
معلوم شید شفایی بوده، هی نسبت میدن اینها، در یک کتابی نوشته، نه مکتوب نی، آدم بره ببینه و اینها، یا اگرم جایی بوده سوال جواب میکردن از ایشون ناصریه، اون ناصریات که میپرسیدن طرف های عرض کنم بصره و اینا، ناصرم همون قسمت هاست، ایشون جواب میداده، ولی اون سوال و جواب در اختیار ما نی. خیلی از این پرسش ها کاغذش کجا، سوال چیه، دیگران اومدن نقل کردن، لذا هی ایشون میگه نصبه، یعنی دلیلی ندن ایشون اینو بیان میکنن. بله
اختصاص داشته باشد به معقول و مشروب متعارف عادی، یعنی غذاهای متعارف، به ما رواه المشایخ الثلاثه به صحیح ان محمد بن مسلم قال، به روایاتی که از مشایخ ثلاثه در یک روایت صحیحی کرد.
مشایخ ثلاثه کیان؟
شیخ طوسی، شیخ کلینی
و صدوق، اینا رو میگم مشایخ ثلاثه، داره چهار کتابم دیگه. بله
که از محمد بن مسلم این روایت رو نقل کردن، سمعت تو ابا جعفر علیه السلام یقول لا یضر الصائم ما صنع اذا اجتنب ثلاث خصال، ضرر نمیزند به صائم آن چیزی رو که انجام میدهد اگر از این سه خصلت اجتناب و دوری کند، الطعام و شراب و النساء و الالتماس، از خوردن، نوشیدن زنان و ارتباط. و فی روایت اخرى اربع خصال بدل ثلاث، در یک روایت دیگری آمده است لا یزور صائم ماسن از اجتنب اربع خصال بجای ثلاث، و المعنا واحد، معنا در هر صورت یکیست.
چطور یکی میشه؟
در اونجا که گفته سه تا، یعنی طعام و شراب یکی حساب کرد،
دو تا حساب، یکی حساب کرد. بله دو تا حساب کرد، ولی خب حقیقتش هم یکیه دیگه. خب بله، خوردن آشامیدن فرقی نمی کنه.
حالا خودش هم اینجا میگه و انما الفرق من حیث عد الطعام و شراب خصلتن واحدتن او خصلتن.
بله
ما اینو دو خصلت بدانیم یا یک خصلت. بله. و کیف ما کان در صورت و مقتزل هست و سلاست امل اربع عدم و ضیف استعمال ما عدا زالک، مقتضای حصر در این ستا یا چهاردا این است که منفی در استعمال غیر اینا نیست، یعنی غیر از این چهاردا یا ستا.
بله
و من المعلوم عدم و صدق طعام و شراب علا مثل تراب و طین و عصارت شجر و نه بزاله، معلوم از طرفی هم معلوم است که طعام و شراب بر این داره استدلال میکنه به نفع سید مرسل،
سید
ادعای اونا رو داره، سیدو نمی کند طعام و شراب بر مثل خاک و تراب و اصاره، یعنی اون اصاره درختان و مثل امثال اینا که چگونه است اینا، مما لم یتعارف اکله و شرب، اونا که متعارف نیست خوردنش و آشامیدنش، پس نتیجه این می شود فلا مانه من تناولهی به مقتضاهاز صحیحه، یه مانه این نیست که بگیم مقتضای این صحیحه اینا رو شامل بشود، یعنی فقط اگر متعارف باشد روز باطل می شود، غیر
بله.
روز رو باطل نمی کند و به دالک تقید و اطلاقات الاکل و شرب البارده فی الکتاب و سنه، و به همین مطلب، یعنی به این که اکل متعارف و شرب متعارف مراد است، اطلاقات اکل و شرب که در کتاب و سنت وارد شده مقید می شود و تحملو
بله
متعارف من المعکول و المشروب،
بل مشروب
مشروب اونجا نمیشه مشرب،
مشرب نمیشه چون معکوله، اونم میشه مشروب، مشرب اون جوبو میگه، اون ظرفو میگن، بله آره چاپه. بله
و یندف این استدلال برای اونهایی که مدعای سید
به نفع سید
و یندف آقای خوری و دفت ان الظاهر من الصحيحه ان الحسر لم يرد بلحاظ مال الطعام و الشراب من الخصوصيه خصوصيه ليدل على الاختصاص بالمتعارف، یعنی همون حسر اضافی و حقیقی.
بله
این ظاهر الصحيحه این است که حسر بلحاظ آنچه که برای طعام و شراب از این خصوصیت که بگیم دلالت بر اختصاص بکنه، بگیم طعام و شراب متعارف رو فقط شامل میشه، اینو نمیخواد بگه
که غیر متعارف رو بیرون بکنه، اگر او بود حسر حقیقی بود، ولی نه کار به اون نداره، حس مقابل ایناست که الان بیان میکنه.
و
انما لوحظ بالقياس الى سائر الافعال الخارجيه والامور الصادره من الصائم من النوم والمشي ونحو ذلك.
اون را میگه
ملاحظه شده است به نسبت به سایر افعال خارجی و اموری که صادر می شود از صائم مثل نوم و راه رفتن و امثال این،
ورزش کردن، تفریح، جفتک زدن، از سواری، الاغ سواری، کوپیمایی، ایشون میگه اونا رو میگه.
و ان تلک الافعال لا تضره ما دام مجتنبا عن هذا الخصال.
مجتنبا. بله.
این افعال ضرر مقدار نمیزند به صاحب، نمیزند مادام که خودش رو دور کند از این خصال. و اما ان المراد من الطعام و الشراب هل هو مطلق المعقول و المشروب هم خصوص المعتاد منهما. اما آیا مراد از طعام و شراب آیا مطلق معقول و مشروب است یا خصوص متعارف از مشروب و طعام؟ سوال میکنید. فلیست صحیحه یعنی روایت به صدد البیان من هذه الجهت، اصلا در به صدد بیان از این جهت نیست که بگه متعارف یا غیر متعارف.
بله.
کی تدل علی حصر المفطر به طعام و شراب العادیین، تا اینکه دلالت بکنه، یعنی بگیم دلالت میکنه بر حصر مفطر بر طعام و شراب متعارف. نه اینو نمیخواد. بل انما ذکر فی قبال سایر الافعال کما عرف، اینو فقط در قبال سایر افعال ذکر شدن همونطور که
بله. اللهم صل علی محمد و آل محمد. طیب الله.